تعارض ویژه اینجا ما باید بین دیفینیشن و ایلاستریشن مطرح بکنیم. در وقتی که ما با دیفینیشن یا تعریف مواجهیم، دنبال این که به واسطه مجموعه ای از گزاره ها و دال ها و مدلول ها یه مفهوم رو، یه مضمون رو روشن کنیم. برای مثال این مواصل کانسپت چیست؟ تعاریفی داشته به این وجود داره. با فهرست کردن این تعاریف توهم فهم چیز رو، یعنی این توهم به وجود میاد که اگر ما توانستیم چیزی را define کنیم، تعریف کنیم، آن چیز فهم پذیر شده است. در تحلیل گفتمانی که فوکو در پی اونه، آغاز ماجرا اینه که اساسا ما در پی تعریف کردن چیزها نیستیم، در پی illustrate کردن یا روشن کردن چیزها در بستر شکل بندی اون هستیم. یعنی چیز اینها در طول بحث روشن تر خواهد. برای دیدگاه فوکویی اهمیت دارد که چرا در برهه‌ای مفهومی مثل سلف رگولیشن وجود داره که وجود میاد متولد میشه و در برهه‌های وجود نداره و این تعاریف در طول زمان مدام در حال تغییر کردن هست. پس اعتبار چیزها را از تو تعریفشون لزوماً ما نمیتونیم در بیاریم، از تو جایگاه چیزها در نظم دانش قدرت میتونیم اون رو در اعتبار چیزها رو روشن کنیم. پس دو مفهوم دیگر رو من بریزم وسط که بعد همه اینها رو در واقع نظامی ببینیش، رویت پذیر، رویت ناپذیر. دو مفهوم بسیار مهم در کار فوکو هستن که به شدت متأثر از لوی آلتوسر فیلسوف فرانسوی اونها رو مطرح میکنم. حرف مشخصی که در این صورت بندی وجود داره اینه که زمانی که ما تعریف میکنیم چیزها رو، بینامیم چیزهایی رو، رؤیت پذیر میکنیم و چیزهایی رو رؤیت ناپذیر میکنیم. یعنی چی؟ حکم میکنیم به این که شخصیت آدمی محصول تداوم محرک ها و پاسخ هایی است که یک فرد به محیط خودش میده. یعنی تکرار این محرک پاسخ یه ساختی میده به شخصیت فرد. اینجا چه چیز رؤیت پذیر بشه؟ رفتارهای آگاهانه انسان ها و پاسخ هایی که به محیطشون میده. چه چیز رؤیت پذیر میشه؟ فهمی از انسان به عنوان یه لوح نسبتا سفید که در برخورد با محیط حکاکی میشه و رفتار شکل در واقع صورتبندی شخصیتی شکل میگیره. چه چیز رؤیت ناپذیر میشه؟ چیزی به نام ناخودآگاه دیگه تو این نوع نگاه و تو این نوع نگاه تعریف رفتارگرانه دیگه معنادار نیست. یعنی زمانی که شما به شکلی رفتارگرایانه انسان رو تعریف میکنید، وجوه رفتارگرایانه انسان رو و بحث محرک پاسخ و بحث در واقع پردازش در واقع رفلکس هایی که فقط به محیطش میده برای شما روشن میشه، رؤیت پذیر میشه. اما انسان به عنوان موجودی که حالا لایه های از ناخودآگاه داره دیگه معنادار نیست. به محض این که ما در یه نقطه ای دست به یک تعریف میزنیم، یک لایه از چیزها رو روشن میکنیم، به معرض دید میاریم و مجموعه بزرگتری رو رؤیت ناپذیر میکنیم. پس چیزها، تمام چیزها که این چیزها برای مثال to the point مثلا مفاهیمی که به مفهوم مثلا سلف در روانشناسی متصل میشه، این شناسی زیادی هم هستن دیگه، سلف آسف، سلف استیم، سلف رگولیشن، سلف نمیدونم، خیلی زیادن، این مجموعه بزرگی ما سلف داریم. وقتی شروع میکنیم تعریف کردن و برای این مبنا شروع میکنیم تعریف میکنیم چیزی به نام انسان رو، چه چیز رو داریم رؤیت پذیر میکنیم؟ فرد رو، آدمی همچون یک فرد، فرد نسبتا آگاه، عاقل که بر بسیاری از فرایندهای روانی خیش مسلط است. وقتی شما میگید سلف رگولیشن، یعنی لایه ای از اراده آدمی داره برجسته میشه که میتواند خود دست به تنظیم خود بزنه. وقتی میگیم سلف کانسپت یعنی ادراکی که انسان نسبت به خیشتن دارد و اراده ای نسبی در تغییر این خودپنداره دارد. پس انسانی که در ذیل این مشقات سلف و تعاریفش داره روشن پذیر میشه، انسان خودآگاه در واقع عاقل کنشگر در واقع اراده ورزه. تو این نظم دانش که مدام داره این به این شکل و شمایل حرف میزنه، انسانی که رؤیت پذیر میشه این انسانه. چه انسانی رؤیت ناپذیر میشه؟ انسان اجتماعی. انسان همچون موجودی که اتفاقا همچنان که ما تصور میکنیم خیلی خودآگاه نیست، این نفعه هم عاقل نیست، فروید میزنه زیر این خودآگاهی را فروید میزنه زیرش، این بخش اراده ورزی و اینها رو همه ما بحثه مثلا سوسیولوژیک مراجعه کنیم میبینیم که نه، انسان غالبا ذیل حیات تاریخی اجتماعیش معنا داره. پس نظم دانش و شیوه تعریف چیزها لایه ها این رؤیت پذیر میکنه و لایه های رو رؤیت ناپذیر، مفروضاتی رو بنا میکنه، دوگانه ها اینو خلق میکنه. مثلا شما به این دوگانه دقت بکنید، فرد جامعه. ما فکر کنم یه 30 سال توی نظام علوم اجتماعی اون درگیر این دوگانه، دوگانه کاملا کاذب. اما دعوا خودشو تولید کرده. چرا؟ چون انسانی که داره ذیل دانش روانشناسی تعریف میشه از اینجا آغاز میکنه، و انسانی که ذیل دانش روانشناسی داره تعریف میشه از اینجا آغاز میکنه. اما ما نه با فرد طرفیم، نه با جامعه در سطح هستی شناختیم، با یک چیزی طرفیم، با یک نیرو طرفیم، با یک فورس طرفیم. یه نیرویی که یه وقتی تو دانش روانشناسی به عنوان فرد تعریف میشه، یه وقتی تو دانش جامعه شناسی به عنوان اشکال نیروهای اجتماعی تعریف میشه. پس ما دو تا لایه داریم، یه لایه گفتار داریم، یه لایه کردار. روشن‌تر کنم چی میخوام بگم. مثالی که همیشه میزنم، مثال بدی نیست به نظر، خاطرتون میاد گورخواب‌ها رو و گزارشش رو؟ یه بحثی باشه گورخواب‌ها شد که جنجال کرد، سر صدایان کرد توی رسانه‌ها. یه خبرنگاری میره یه منطقه‌ای، مجموعه‌ای از بدن‌ها رو میبینه که در فضاهایی جاگیر شدن، خوابیدن میشه. اسم اینا رو میذاره گورخواب. میگه گورخواب ها و توصیفی از اینها ارائه میده. در واکنش به این گزارش معاون اجتماعی وزارت کشور گفت که رسانه ها کم لطفی کردن، اینهایی که در اونجا بودن و نیروی انتظامی باشون برخورد کرد گورخواب نبودن، معتاد متجاهر بودن. دو تا کلمه، دو تا دال برای یه وضعیت واحد. حالا ببینید پیامدهای کرداری این نامگذاری چیه. اگر شما اون بدنها رو گورخواب نامیدید، مکانیسم گفتاری که به کار میفته چیه؟ اینا چرا خونه ندارن؟ اینا چرا آواره شدن؟ چرا انسانیت اینها شخص؟ کلی بحثای انتقادی کریتیکال. اگر اسمشو گذاشتی معتاد متجاهل، چه مکانیسم قدرتی به کار میفته؟ پلیس کجاست؟ قوه قضاییه چی کار میکنه؟ چرا اینا رو زندان نفرستادی؟ چرا اینا رو درمان نمیکنه؟ چرا؟ ببینید دو مکانیسم قدرت به واسطه دو نظام گفتاری، دو کردار متفاوت رو روی یک وضعیت واحد داره سوار میکنه. پس ما یه لایه بدنی داریم، یه لایه کاملا تجربی داریم که بدنها و فضاها هم یه سری آدم هم که رفتن توی یه سری فضای جاگیر شدن. یه لایه گفتاری داره که میاد روی این بدنها سوار میشه و این بدنها و اشکال مختلفی رؤیت پذیر و یا رؤیت ناپذیر میکنه. وقتی شما این بدنهایی که در فضاها قرار گرفتن رو گورخواب مینامید، به چه معنا اونها رؤیت پذیر میکنید؟ به معنای مجموعی از انسان ها که در نتیجه نابرابری های گسترده و و و و و به این بدن دچار شدن. وقتی اونها رو به معنای در واقع معتاد و متجاهل رو رؤیت پذیر میکنید، مجموعه مکانیسم های دیگری به کار میفته.
و همیشه با رؤیت پذیر کردن یک لایه رو رؤیت ناپذیر ما میکنیم. یعنی این منطق بنیادینه که در اون علم وجود داره. پس اولین ضربه و اولین بحثی که در تحلیل گفتمان فوکویی باید بهش دقت کرد اینه که تعاریف در عین اینکه لایه‌هایی رو روشن می‌کنن و رؤیت پذیر می‌کنن، همواره یک لایه‌های عمیق‌تری رو رؤیت ناپذیر و تاریک می‌کنه. حالا ما چگونه می‌توانیم به فهمی برسیم که این دو سطح رو در کنار هم وارد تحلیل بکنیم برای ایشون حرف بزنیم؟ من خاطرم هست اون سخنرانی که بودم بکنم بعضیاتون، من مدعی شدم که نظم دانش روانشناسی در کشور و به همون نسبت بخش بزرگی از جامعه شناسی کاروبارش تولید انسان گناهکار. ایده بنیادین سخنرانی من اونجا این بود که روانشناسی رایج در ایران امروز به اضافه بسیار از علوم انسانی دیگر کارش تولید وجدان معذبه، کارش تولید انسانی که میگه مقصر منم، تقصیر منم. بعضی دوستان اینجا اعتراض کردن، چه بعدش چه توی اون سخنرانی چه بعدش، به خاطر پیامایی که برای من اومد از خوش بگیرید اومد برای من صاف دید که خب نشون میداد که احتمالاً اثر مناسبی داشت اون حرف، که خب ما خیلی روانشناسای شریفی داریم که هدفشون کمک کردن به آدماست، پس ممکنش لعنت اونجا چی روشن نشده؟ من که کاری با سوژه ها ندارم، من هیچ کاری با نیت ها ندارم. معلومه که ما کلی آدم شریف داریم که میخواد به آدم های دیگه کمک بکنه، اما یک روانشناس شریفی رو تصور بکنید که پشت یه میزی نشسته و باور داره به این که انسان میتواند در نتیجه اراده خودش به آنچه میخواهد دست پیدا بکنه. حالا فردی به این روانشناس مراجعه کرده و میگه که آقا من 10 ساله هر جا درخواست میدم برای کار، کسی منو نمیپذیره و من بیکاریم تداوم داره. نزد دانشی که اون روانشناس درش قرار داره و تعریفی که از انسان داره به او چی میگه؟ احتمالا تو بخشهایی از هستید دچار ایراده، بحرانهایی داره و من سعی میکنم به تو کمک بکنم که تو این بحرانها تو رفع بکنی و بتونی کارتو پیدا بکنی. یعنی بازتولید همون ایده چی؟ تقصیر توست، گناهکاره. روانشناس آدم بدیه؟ اصلا من این نمیخوام بگیم، حتما روانشناس نیت خیلی داره، آدم شرافتمندیه. چه تعریفی و چه نظام دانشی رو داره میریزه بیرون؟ نوع نگاهی که همچنان فرد بیکار مقصر بیکاری خیشه. چه لایه‌ای رؤیت ناپذیر مونده؟ بیکاری 40% کشور هستن، آماری که البته آقایی میدنش نمیدن 10% 8% خوش بارش این آمار دارن که دارن ما معرفی کنن که چیزی میشه جهان رو اینجوری در واقع جور دیگه تعریف کرد، جور دیگه رؤیت پذیر کرد، اون رؤیت ناپذیر میشه. حالا وقتی شما در مقام کسی که انسان زدوده از اجتماع رو هستی میبخشی داری درمان میکنی، چجوری درمان میکنی؟ وقتی لایه های اجتماعی میاد وسط چجوری درمان میکنی؟ درمانگر اول به او میگوید بله تقصیر توست، تو بیماری. فرقش با مکانیسم قدرت پدر و مادرش اینه که پدر و مادرش بهش میگن خاک بر سرت، یعنی در یک دفینیشن و نظم اخلاقی او رو تئوریزه میکنن، بهش میگن تنبل، بی‌ارزه، یه نظم او رو به این نام مینامه. وقتی میاد پیش روانشناس او بهش نمیگه تنبل بی ارزه، یعنی از نظم اخلاقی وارد نمیشه، از صورتبندی علمی وارد میشه، تو بیماری. دو مکانیسم قدرت در نتیجه دو نظام نامگذاری روی یه چی؟ روی یه پدیده واحد. حالا اگر شما این دوتا رو بخوای بزنی کنار و در مقام کسی که بیکاری روی پدیده اشتباهی ببینی، خب درمانگری میشه انگزدائی. به اون بابا یاد بدی بابا خدا تقصیر تو نیست، تو برای بیکاری خودت گناهکار نیستی اگر 10 ساله داری درخواست میدی و جایی نمیتونی تداوم پیدا بکنی، تو گناهکار نیستی. این سه شکل کنش، سه شکل کردار و نتیجه، سه شکل نامیدن. ویژگی اصلی این تحلیل گفتمان اینه که به ما نشون بده یک تعاریف و داده هایی که اصطلاحا ساینتیفیک نامیده میشود، ما اونها رو قطعیت های فراتاریخی تصور نکنیم. اصلا اینا قطعی نیستن، اصلا قطعی نیست. وقتی که ما داریم راجع به دپرشن حرف میزنیم،
حتما و مستقیما میدانیم که دقیقا داریم راجع به چی حرف میزنیم. تعاریفی که از دپرشن وجود داره به اشکال مختلفی انسان افسرده رو خلق میکنه و به اشکال مختلفی مداخله در نظم افسردگی رو ممکن میکنه. لذا ما تصور نکنیم اگر تعریف دپرشن رو از توی DSM-4 در آوردیم یا DSM-5 خب حتما به کن و بنیاد مفهوم افسردگی پی بردیم. نه، تنها ما به یکی از صورتبندی های ممکن فهم آنچه افسردگی نامیده میشود دسترسی پیدا کردیم، یا دقیق ترش کنم تنها یکی از شیوه های نامیدن این حالت رو پیدا کردیم. بی نهایت شیوه دیگر ممکنه. پس اینجا در آغاز ما با بی نهایت نظام نامگذاری مواجهیم، یعنی پدیده ها رو بی نهایت شکل میتونیم بنامیم. قدرت اینجا وارد میشه که یکی از این بی نهایت ها رو به عنوان تنها حقیقت نامگذاری ممکن وارد معادله میکنه. تنها حقیقت تنها این شیوه میشود پدیده رو نامگذاری کرد. آنچه که شما میبینید اسمش هست دپرشن، بحران آسیب‌های اجتماعی در کشور به خاطر شیوع اختلال‌های روانی در کشور است. خیلی حرف بدیهیه دیگه. نتیجه چیه؟ کار ما باید فرهنگسازی، آگاهی بخشی و آموزش انسان‌ها برای پیشگیری از اختلال‌ها باشد. این از دانش رو تولید کرده. چی رو رویت پذیر کرده؟ جامعه رو به عنوان مجموعه از تک تک افراد، نه جامعه رو به عنوان نیرویی که بر تک تک افراد آوار میشه. جامعه جمع جمعی تک تک افراد نیست که ما آدم ها همه با هم تصمیم نمیگیریم بسم الله الرحمن الرحیم از فردا میخواهیم نرخ آسیب را در کشور بالا ببریم. نه، ساختهای اجتماعی دگرگون میشن، آسیب ها در نتیجه اون به وجود میآید. اما نظم دانشی میتواند وجود داشته باشد که بگه ساختی وجود نداره، آسیب ها به خاطر اختلال روانی چه ارتباطی داره به اینکه مثلا نظام جهانی چگونه است. بله، یه دیوانه در آمریکا شب میخواب صبح بیدار بشه تصمیماتی میگیره و یه دگرگونی های اتفاق میفته، اما میتوان نزد دانشی داشته اینها رو نبینه و بدیشی رو جدی همجوری بکنه. شما پدیده اعتیاد نگاه کنید. اعتیاد در نظم دانش رایج، چه جامعه شناسی، چه روان شناسی، چه سایر علوم انسانی، چطور داره دیفاین میشه، چطور داره تعریف میشه؟ عملی محصول ناآگاهی و یا بی ارادگی افرادی که آینده خودشون رو و زندگی خودشون رو قربانی میکنن. خب اگر این گونه است، کردار متناسب با این چیست؟ بست و گسترش آگاهی های اجتماعی و بست و گسترش مراکز درمانی و ترک اعتیاد. آمار بدیم در 10 سال گذشته چقدر مراکز ترک اعتیاد و مراکز درمانگری رشد داشتن؟ نرخ اعتیاد چقدر تغییر کرده؟ داده ها شکست خورده نشون میدن. چرا؟ یه نزد دانشی وجود داره که وقتی داره به اعتیاد فکر میکنه به معتاد فقط فکر میکنه، معتاد رو رویت پذیر میکنه، اعتیاد رو رویت پذیر نمیکنه، اعتیاد رو همچون منطق فرهنگی رویت پذیر نمیکنه. برای او چیه؟ اعتیاد چیه؟ اعتیاد بلای خانمانسوز تمام اون شعارهای قشنگی که مثلا ما راجعشون حرف میزنیم. معتاد کیه؟ موجود بالقوه شری که میتواند عالم آدم رو با آتیش بکشه و هیچی براش مهم نیست. پدر معتاد زحمتکش نداریم؟ چند تا نشونتون بدم. آنچه معتاد رو بدبخت میکنه مستقیما اعتیادش یا طرز اجتماعیش؟ اگر اعتیاد رو، همین طرز تریاک رو از جوشکارای اسکلت عسلویه بگیری، اصلا یه خالجوش اونجا زده میشه؟ همین تریاک رو از کارگرهای نشکر هفتت به بگیری میتونه کار کنه تو دمای 50 درجه؟ یه جایی نام میگفتیم میگفتن هیلای داره میگه اعتیاد خوبه. نه، من دارم میگم اعتیاد یه پدیده یک دست نیست به این معنی فوکویی. شما وقتی دارید میگید اعتیاد، نمیتونید به قطع و یقین مطمئن باشید که دارید در مورد چی حرف میزنید، چون با یه امر کثیر مواجهید. اعتیاد جوشکار اسکلت عسلویه و اعتیاد شالیکار شمال و اعتیاد اون پیرمرد 80-90 ساله توی روستاهای لرستان، 3 معنا و 3 مکانیسمه. اینا همش یه چیز نیست. دیفینیشن میگه یه چیزه،
و کردار واحدی رو برای این امر کثیر در واقع صادر میکنه، از توش دانش هم در میاد. حالا شما با یه پدیده بسگانه مواجهید، مالتیپلیسیتی بسگانگی داره، که یک نظام یونیفای واحد کننده تکین یکسان با استاندارد یکسانی میخواد این پدیده کسی رو بنامه. این کار چیه؟ کار کانسپته. تعبیری داره نیچه، میگه مفاهیم یعنی یک دست کردن امور نایک دست. مفاهیم وارد میشن، امور نایک دست رو یک دست میکنن، با قدرت متصل میشن، نظم دانش درست میکنن. کمتر روانشناسی یا جامعه شناسی وجود داره که در مورد اعتیاد کمی مشکوک حرف بزنه. من عمدی دارم تو این دارم بدیهی ترین پدیده ها رو هدف قرار میدم، مثل همین مثلا اعتیاده. خب شما برید مقاله هایی که در مورد اعتیاد وجود داره رو سرچ بکنید توی مثلا نورمکس، مگیلان، شادی و غیره، سایتایی که در واقع مقاله ها رو می‌نویسن. طرح مسئله ها رو بخونیم. چجوری طرح مسئله می‌کنه؟ می‌دونیم که اعتیاد بلای خانمان سوزه، در واقع فلان تمام مشکلات اجتماعی از اینجا میاد، اعتیاد باعث میشه در و در در. اولین سوالی که کسی که داره فوکوی تحلیل گفتمان میکنه اینجا اینه، چرا اینا غالبا به یه شیوه واحد اعتیاد رو تئوریزه میکنن؟ چه نظم دانشی وجود داره که طرح مسئله ها رو اینجوری داره شکل بندی میکنه؟ یه نکته خیلی مهم، تحلیل گفتمان به این معنایی که من میفهممش و ازش دفاع میکنم و به شدت متأثر از فوکوه، کمتر با یافته ها سر و کله میزنه، با طرح مسئله ها سر و کله میزنه. اگه میخواد فوکوی تحلیل گفتمان کنی، طرح مسئله مقالات و نتیجه گیری هاشو به شدت جدی بگیرید. این اون آغازگاه های توضیح مسئله است که رؤیت پذیر رؤیت ناپذیر رو روشن میکنه. ولی ما حالا فراتحلیل میکنیم. فراتحلیل چی کار میکنه؟ شیوه طرح مسئله رو میپذیره، یافته ها رو کنار هم قرار میده و در نتیجه در واقع بازی که با یافته ها میکنه به یه نتیجه میرسه. پرسشی از شیوه طرح مسئله نداره. به این توی گفتار فوکوی میگن پروبلماتیک، پرسمان. نمیدونم چیز شبیه به این پروبلماتیک، پرسمان یا نظام مسئله پردازی به معنای شیوه مواجهه با چیز هاست. این شیوه مواجهه محصول چیه؟ محصول یه مفهوم بسیار مهم، subject position، جایگاه سوژه. خیلی ساده، نقطه ای که شما به صحنه نگاه میکنید. خیلی هنری دارم راجع بهش حرف میزنم. نقاشی رو تصور بکنید، نقطه استقرار شما در نظر کردن به اون نقاشی تفسیر و نظام معنایی شما تعیین میکنه. این نقطه استقرار برخلاف تصور پدیدارشناسان که شما راحت میتونید بچرخید دور پدیده و افق پدیده رو تغییر بدید، اتفاقا خیلی نمیتونید بچرخید دور پدیده، چون ما چسب شدیم و گیر شدیم توی یک سابجکت پوزیشنی که چندان اختیاری در تعیین اون نداریم. به چه عنوان به پدیده نگاه میکنیم؟ به عنوان یک زن طبقه متوسطی کلان شهر یا یک پیرمرد بی سواد روستایی؟ در چه نقطه این به پدیده نگاه میکنه؟ این سابجکت پوزیشن ماست که منظر پدیده رو روشن میکنه و نظام تعریف رو متناسب با اون رو در واقع به ما میده. مثال بزنم، سابجکت پوزیشن دختر طبقه متوسط به بالایی تهرانی باعث میشه که هرگاه به زن روستایی نگاه میکنه در چه معنا اونو میبینه؟ موجود ستم دیده. اما وقتی من دهاتی، من زندگیم تو بخش بزرگش چیز بوده، تو لرستان گذشته، خرمباد بزرگ شدم، نظام زندگیم چسبیده به روستا بوده، وقتی که من به زن روستایی نگاه کنم از روزی من ستم دیده نمیبینم. چرا؟ چون لایه‌هایی از مکانیسم قدرت اونجا وجود داره که اتفاقا زن روستایی وقتی یه ذره سنش هم میره بالا، دسترسیش به منابع قدرت تو سطوحی به شکل عجیبی بس پیدا میکنه، یه جاهایی به سمت نوعی از مادرسالاری حرکت صورت میگیره. چه چیز این دوتا رو داره از هم متمایز میکنه؟ سابجکت پوزیشن ها. اما یکی از این دوتا سابجکت پوزیشن صدای بلندتر و قدرت بیشتری بهش وصله در تئوریزه کردن وضعیت. رسانه داره، نظام دانش داره و و و و و اونم چه سابجکت پوزیشنیه؟ سابجکت پوزیشن تهرانیه
طبقه متوسط رو بالا. دانشگاه های تهران، نفونی که تولید میشن، شبکه‌ای از منابع که در خدمت یک گفتار خاص در میان و این گفتار خاص اصطلاحاً هژمون میمونه یا مسلط میکنه. این گفتار که مسلط میشه، سایر گفتارهای رقیب کنار گذاشته میشه و بعضی لایه ها کلن بی گفتار میمونن. مثال میزنم در مورد همین اعتیاد، به تقریب اختلاف ویژه‌ای وجود نداره. اینو به عنوان کسی که درگیرم و دارم این کار انجام میدم، نمیدونم فوکوی با پروبلماتیک اعتیاد در این مواجه میشم عرض میکنم، معدود، یعنی شاید اندازه 3-4 تا مقاله میشه پیدا کرد که یه جور دیگه میخوان اعتیاد رو ببینن. ما باقیشون همه به روشنی در موضع در واقع درمانگر، چه درمانگر اجتماعی چه درمانگر روانی، دارن به پدیده به نام اعتیاد نگاه میکنن و تئوریزش میکنن. این یه صدا، یه صدای رقیب وجود داره که یه ذره میخواد اعتیاد رو تاریخی فرهنگی ببینه، صداش خیلی کمتره. یه نگاه دیگه هم وجود داره که تلاش میکنه خب اصلا بگی که بابا اصلا رو چه حسابی اصلا ما این پدیده رو یا جرم مینام یا اختلاف هم که دیگه اصلا صدا نداره. این سه تا گفتار دارن روی چه چیز میجنگن با هم دیگه؟ روی فیگوری به نام معتاد. صدای خود معتاد کجاست؟ سکون تو سرش خورده. این عنوان مقاله یه وقتی دوست داشتید بخونید، مال اسپیواک، گایاتاری اسپیواک. عنوان مقاله‌ش اینه که چرا فرودست نمیتواند سخن بگوید. شما تو این فرایند ببینید اون نیرویی که اونجا ایستاده اصلا نمیتونه حرف بزنه. و سخن او به عنوان یک لایه‌ای از سخن که در میدان اصلی ماجرا وجود داره اصلا تو سطح کرداری حضور داره، حضور هستی شناختی داره، هستی کرداری داره، هستی تجربی داره، اما هستی گفتاری نداره. به این معنی تو مرز هستی و نیستیه. فوکو یه مصاحبه یه جا داره که بابت این مصاحبه خیلی مورد لعن و نفرین قرار داره. خیلی متهمش کردم به این که داره از ریپ دفاع میکنه و از ریپیست ها دفاع میکنه، از متجاوزان در واقع تجاوز به عنف و اینا دفاع میکنه. حرف فوکو این بود که ما وقتی داریم راجع به ریپ حرف میزنیم، تاریخ ریپ رو از منظر قربانی نوشتیم، ما این ماجرا رو از منظر متجاوز ننوشتیم. خیلی ها بهش حمله کردن بویی که او داره از ریپ دفاع میکنه، اون نمیخواست از ریپ دفاع بکنه. اون داشت میگفت که ببینید یه لایه اونور وجود داره که توی فهم ریپ نمیتونی تو بذاریش کنار. یه سطحی از گفتار و سخن وجود داره که وقتی تو میذاریش کنار، تفاوت بین چیزها رو به تفاوتی کلیدی تبدیل میکنی. مثل یعنی چی؟ مرز مجرم و به هنجار برای نظم دانش رایج یه مرز کیفیه، یعنی انگار مجرم ها کیفیتا از ما موجودات متفاوته، کیفیتا موجودات متفاوته. و تو سطوحی با انسان زدائی از غیر ما پیش میریم. درسته گفتارهای روانشناسی امروز خیلی سعی میکنن با شعارهای انسانی و اخلاقی راجع به مجانین و مجرم ها با اینها حرف بزنن، اما غالبا با انسان زدائی از اینها پیش میرن. مثال میخوای؟ به تجربه هولناک مراجعه به روانپزشک دقت بکن. تو داری چی میگی؟ نریشن روایت. روانپزشک چی میشنوه؟ اینفورمیشن، اطلاعات. نریشن رو چی کار میکنن؟ لیسنینگ. اینفورمیشن رو چی کار میکنن؟ آنالایز. اصلا بنیاد دعوای پزشک و بیمار در کشور رو من اینجوری میفهمم. بیمار وقتی مراجعه میکنه به پزشک، یک قصه از درد خودش داره، میگه تیر میکشه از اینجا تا اینجا. مفهومی چندان معنادار نیست در نظر دانش پزشکی. او بهش چی میگه وقتی نمیتونه بفهمتش؟ میگه عصبی. برای احساس کنندش چیه؟ یه نرشه میگه. بیماری برای راوی قصه صرفا یه اینفورمیشن نیست، شبکه ای از اتصالاتشه. برای همین خیلی وقتا دوستان پزشکی دارم بگه رو پیرزنه میاد فکر میکنه من مثلا چیزم، من مثلا باید بشینم به درد دل این گوش کنم، راجع به این که پادرش چجوری اثر گذاشته رو روابط اجتماعیش داره با من حرف میزنه. برای اون یه نریشن بیماری،
بیماری یک لحظه وجودی و هستی شناختی داره. پادرد اون فقط پادرد نیست، نتونستن به این که به خونه دخترم هم برم هست. برای نظر دانش پزشکی چیه؟ بی ارزشه این داده. اینویزیبله، رؤیت ناپذیره. بیماری ابسترکت میشه، انتزاع میشه، جدا میشه از کانتکس حیات اجتماعی خودش. بیماری همچون چیزی که بر بدن، نه حتی بر آگاهی، دقت میفرمایید، نه حتی بر آگاهی، دست مریض شده، جگر مریض شده، کبد مریض شده، ریه مریض شده، شست پا آسیب دیده. کانشیتنس روایت بیمار اینجا اینویزیبله. خب برخورد این دو نظام دانش یکی بر دیگری مسلط میکنه. گفتار پزشک در مورد بیماری واجد ارزش معرفت شناختی و دانش بیشتری میشود نسبت به گفتار بیمار. واجد بیماری گفتار بیمار همچون گفتاری که پر از حاشیه های بی ارزشه. حالا چی تعیین میکنه چی ارزشه چی ارزش
نیست؟
قدرت. در حالی که همه ما بیمار شدیم، ما از این که ریه‌مون دوچار عفونت شده رنج نمی‌بریم. از چی رنج می‌بریم؟ دیسیبل شدن رنج می‌بریم. از نمی‌تونم پله بیام بالا، نفسم می‌گیره، نمی‌تونم راه برم، نمی‌تونم کوه برم. ببینید اتصالات اجتماعی، یعنی تو درک که می‌کنی بیماری رو، روایت که می‌کنی بیماری رو، بیماری رو همچون یک هستی اجتماعی روایت می‌کنی. پزشکی چجوری روایتش می‌کنه؟ ریه شما دچار عفونت شده است. راجب ریه، راجب ریه فقط حرف بزن. برای همین حالا سوال اینه، بیماری چیست؟ نظم‌های دانش مختلف حالا تعریف میکنن که بیماری چیست. پزشکی یه تعریف از بیماری میده، سوژه بیمار یه تعریف از بیماری میده، هنجار اجتماعی و فرهنگی یه تعریف از بیماری میده، و اینجا خود بیمار خیلی وقتا ممکن له بشه. اگر از تحلیل گفتمان فوکوی حرف میزنیم، از یک پرکتیس سیاسی هم حرف میزنیم. و وقتی میگم سیاسی، منظورم دعوای اصلاح طلب اصولگرا، منظورم این نیست. منظورم سیاست به معنای کرداریست، کرداریست که رابطه قدرت رو شکل‌بندی میکنه. چه این رابطه قدرت، رابطه من و شما باشه، چه والد و کودک باشه، چه روانپزشک و بیمار باشه، چه پزشک و بیمار باشه، چه شبکه‌ای درون بیمارستان باشه. به این میگن پالیتیک، سیاست، یعنی تولید هندسه قدرت. تحلیل گفتمان به معنای فوکوی شکلی از سیاست است که در اون فرودست واجد ارزش هستی شناختیه. چرا؟ نه به خاطر اینکه ما باید از ضعیفان دفاع بکنیم. نه، این چه خوب به ما نشون میده که هیچ استدلال خوبی ما نداریم برای اینکه چرا باید از ضعیفا دفاع کنیم؟ نه، به این خاطر که هستی امر بسگانه‌ایه و بسگانگی خودشو در فرودستان به ما نشون میده. فرودستی نه به عنوان یک لحظه اخلاقی باید ازش دفاع کرد، به عنوان یک لحظه هستی شناختی. هستی امر متکثریه و تکثر این هستی به بهترین شکل خودشو در چی نشون میده؟ در نیروهای تخت شده، در نیروهایی که نمیتونن سخن بگن. لذا اینکه شما باید از فرودستان آغاز بکنی، این معناش نیست که ما باید آدمای خوبی باشیم بریم از ضعفا دفاع بکنیم. اینا نه، این شعارهای اخلاقی پوکیه. به یک معنای هستی شناختی فرودستان واجد ارزشن. و وقتی دارم میگم فرودستان، منظورم به شما فقرا نیست، چون فرودستی هم من مسئله متکثریه. به این تعبیر وقتی که داریم کار تحلیل گفتمان انجام میدیم، پیشاپیش یک سیاست ورزی در نظم دانش هم داریم، چون همیشه نظم دانش رایج یک رقیب و یک ضد برای ما محسوب میشه. اگه ما میخوایم فوکوی راجب عزت نفس کار بکنیم، آنچه راجب عزت نفس پرتکرار شده است برای ما همچون مکانیسم های قدرت قابل توضیحند، نه دوباره تعریف کردنشون. ما باید ببینیم کانسیکوئنس های این شکل از تعریف عزت نفس چیست برای فرهنگ های مختلف، برای زمینه های مختلف. وقتی میگیم ابراز وجود، این ابراز وجود تو چه سطوحی، چه انسان هایی رو تولید میکنه، کیو ترک میکنه، کیو ادغام میکنه، کیو بر میکشه، کیو پس میکنه. و وقتی فرودستی و ترک رو مطرح میکنیم، ترک یه امر بسکانه است. یعنی چی؟ یک زنه با ظاهر زیبا که مدیره و مالی در 12 میلیون تومان حقوق میگیره، تو دفتر کارش چیه؟
فرادست. وقتی میاد خیابون مورد دست درازی یه پسر مثلا 18-19 ساله که کارگر میدونی هم هست قرار میگیره چی؟ میشه فرودست. ببینید چطور شکسته میشه این رابطه قدرت. همین زن تو ساز و کار اداره خودش فرادسته، میاد تو خیابون یه رفتار زشتی نسبت بهش از جانب یاد پسر فقیری صورت میگیره. اینجا چی میشه؟ ببینید لایه طرد سپسیس اینجا ماجرا بر سر هندسه قدرتی است که گفتارها ایجاد میکنن. این هندسه قدرتی که گفتارها ایجاد میکنن لایه هایی از هر دو ادغام رو ایجاد میکنه. در سطوح کرداری گفتار یعنی اون نظام های سخنی که در مورد پدیده ها جریان
افاره و امثالهون ترک میکنن،
در نتیجه برکشیده شدن یک گفتار بر گفتارهای دیگه نیروهای متفاوتی در حیات اجتماعی در حال ترک شدن و یک نزاع اینجا وجود داره. یک چیز مهمی اینجا وجود داره به عنوان حقیقی ترین چیزی که در بطن این نزاع هست، اونم چیه؟ زندگی.